بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمن التقوى هدية بپیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات یدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض ارادت و تسلیت به محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها و وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. خداوند انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده بی قیمت و عرض ارادت ناچیز رو به کرمش از همه ما قبول کنه، اجر مال و تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده، دیدار روی پربرکتش، نوکری در آستان با کرامتش و شهادت در راهش رو برای همه ما خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، دوستانمون، شیعیان امیرالمومنین مقدر کنه. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. موضوع بحث ما استمرار فرهنگ سقیفه است. عرض کردیم نقطه عطف تاریخ اسلام سقیفه، تاریخ نگاری در و با و از سقیفه تغییر کرده. تقریبا هیچ منبع تاریخی نیست الا اینکه تحت تأثیر این واقعه است و یک رخداد گذشته تمام شده هم نیست. ماجرای سقیفه ماجرای حمله چنگیز مغول به ایران نیست که غلبه 100% نظامی صرفاً پیدا کرد و بعد از مدتی نوادگان او مهمترین واقفان به دربار و درگاه اهل بیت شدن. یعنی حمله نظامی کردن ولی فرهنگ رو منفعلانه تأثیر گرفتن. امروز در همین مشهد حضرت رضا صلوات الله علیه موقوفات فراوانی از نوادگان همون چنگیز خونریز وقف سید الشهدا و حضرت رضاست. یعنی ماجرای مغول فرهنگ نشد، یک غلبه نظامی بود، ولی ماجرای سقیفه فرهنگ شد، ادامه پیدا کرد، هرگز به خاموشی نگرایید، هرگز خنک نشد، بلکه روز به روز تشدید شد. بهمنی شد که از نقطه قله شروع شد، هرچه گذشت حجمش، دامنش و توسعهش بیشتر شد. امروز تمام مسلمین تحت تأثیر فرهنگ سقیفه هستند، حتی ما شیعیان. طبعا کمتر و بیشتر ممکنه داشته باشه، ولی همه تحت تأثیر هم. اینقدر برای ما باطل رو، حق، دروغ رو، راست جلوه دادن اهل سقیفه و در فرهنگ سازیشون که امروز واقعا برای فهم سیره اهل بیت بین ما شیعیان هم لازمه ما فرهنگ سقیفه رو بشناسیم. من حرفای زیادی برای این بحث دارم و میدونم در 7 روزی که اینجا خدمت شما هستم نمیتونم همشو بگم، ولی چون امروز متوسلیم به علی ابن الحسین صلوات الله علیه، یه گوشه ای از این فرهنگ سازی رو که خیلی هم جانسوزه، خیلی هم برای من گفتنش سخت، خدا میدونه با جون خودم بازی میکنم، اینو میگم، به علی ابن موسر رضا و سعیم میکنم کامل نگم، سانسور کنم، ولی میگم که به حضرت سجاد ربط داشته باشه، اثرشو در شیعیانم گفته باشه. این که صرفاً بیان حکومت رو بعد از پیغمبر غصب کنن کاش بود. خب آقا هم شاکی بر حق عدل محض امیر المومنین، هم دیگران مقابلش در اون ماجرای دادخواهی و سقیفه و فدای همه از دنیا رفتن. مسئله اگر صرفاً دعوای بین دو نفر بود، ولو یکی حق محض و یکی باطل محض و تمام شده بود، حیف بود که عمرمون رو صرف کنیم اینقدر به این موضوع پرزی اشاره میکردیم و میرفتیم. مثلا ما اینقدر گیر نمیدیم که با اینکه اونم جا داره ها، که مثلا متوکل چه سیره ای داشت ها؟ و متوکل هم ناسبی بود، دشمن اهل بیت بود، خیانت کرد. چرا اینقدر متوکل رو نمیگیم؟ حتی من اینقدر از رفتار یزید زیاد نمیگم، بلکه در همین محرم و سفر امسال هی تلاش کردم میگم یزید خیلی کار آنچنانی نکرده. او عضوی از یک جریان فکریه و خیلی این ابلهان است که بگن بله شراب میخورد. آقا اون که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها حمله کرد مست بود یا طاهر از وضو فرقی نمیکنه. یعنی انقدر اون وقاحت و فساد بزرگه، شما وضو داشته باشی یا مست باشی چندان تفاوتی نمیکنه. نه اینی که مست بودن با وضو داشتن متفاوت نیست، هست در برابر اون فساد بزرگ. چیز اینی که در روایات ما هست، کسی که منکر ولایت امیرالمومنین باشه صلا امزنا فحشا کنه یا نماز بخونه فرق نمی کنه. نه اینی که بین فحشا و نماز فرق نیست، فرق هست آقا. اما اگر یه نفر 100 میلیارد بده کاره 10,000 تومان تو بانک برنده بشه، فرقی به حال سرنوشتش اصلا نمی کنه. و بعد بگن آقا راستی 100 میلیارد بده کار، 5,000 تومان هم به بقال سر کوچه بده کاری، اینم به بدبختیش چیزی اضافه نمی کنه. نه اینی که 10,000 تومان طلب با 5,000 تومان بدهی هیچه، هیچ نی در برابر اون عظمت هیچ. اونا یزید شراب میخورده، هم میخورده و نمیخورده، آدم بشکه بشکه شراب بخوره بزرگ، این گناه در برابر اون عظمت فساد هیچه. کشتن سید الشهدا فساد بزرگه، ولی اصل فساد برای بدعتگره. اون که بدعت کرده، قتل سید الشهدا هم برگردن او هم هست. مسئله اینجا تبرئه یزید نیست، مسئله اینه که متهم ردیف یک کیه. اونی که فرهنگ درست کرده، یکی سید الشهدا رو کشته و یکی 13 معصوم را کشته، یکی حسین کشی رو هم فرهنگ کرده، قابل قیاس نیستن. یکی از کارهایی که این فرهنگ سقیف انجام داده این بوده. یعنی تئوری ساختن، فرهنگ ساختن که بتونن حکومت کنن. دیروز اشاره کردم که این اگه بنا رو بر شایسته سالاری میذاشتن که اصلا نوبت به اینا نمیرسید. یعنی تقریبا تمام اصحاب پیغمبر رو سورت میکردی، به ترتیب میکردی، نوبت به اینا باز نمیرسید. نه رقابت با امیرالمومنین نمیتونستن بکنن، شجاعت و علم و سخاوت و همینجور بشمر شما. قدرت رو اصالت دادن. حالا دقت کنید، یه چون مجلس حاضره، منم میخوام که این که میخوام بگم، خدایا تو شاهدی که گفتنش برام درد داره، برای شما هم شنیدنش درد داره، من رعایت حال شما رو میکنم. بنی امیه انواع بی آبرویی داشتن، ولی اونی که تنها چیزی که بنی امیه داشتن که این دارایی نبود، ولی اینو جا زده بودن، جا بندازن که برای خودشون شایستگی بتراشند، نسب بود. اینی که ما قرشی هستیم، اموی هستیم،
طبعا میدونید مسئله ژن و نژاد رو هم نمیشه بالا برد، نمیشه پایین آورد. یه نفر هرچه بدبخت و بی شخصیت و بی اخلاق باشه نژادش همونه دیگه، و هرچه رشد کنه یه نفر علمی تقوایی، هرچه نژادش ارتقا پیدا نمی کنه. تنها چیزی که اینا میتونستن صفر بگیرن بلکه در این وانفسا بتونن یه فضیلتی به تراشن برای خودشون، نسبشون بود. تنها چیز. خود این نسب چند جا مورد هجمه واقع شد. خوب دقت کنن عزیزان تو من برسم به این مظلومیت که میخوام بگم. یکی این که خود بنی امیه حقیقتاً قرشی هستن یا نیستن محل بحث. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نامه 28 نهج البلاغه به معاویه فرمود در نوشتشون، و لیس الصریح کاللصیق، من که نسبم روشنه مثل شماها که الساقی هستید. دیدید الساق با یه مثلا گیره یه چیزی و با یه کاغذ الساق مونه، شما وصل پینه ای هستید، شما فرزند خونده اید، بدن ملحق شدید، جنتونم اینی که ادعا میکنید نیست. این از هر فوشی برای بنی امیه، چون بنی امیه تنها دارایش همینه. مثلا اگر یکی بگه امیرالمومنین علم نداشت مثلا این بهتانو بزنه، خب امیرالمومنین تمام فضائل داشت، به فرض یه نفر علمش رو هم تو ذهن مردم خراب کنه، خب هزار تا فضیلت شجاعت و سخاوت و کرامت و غیر از اون علمی که داره که داره، اینا رو هم داره. ولی بنی امیه تنها داراییشون چی بود؟ فقط نسب. رضا اگه این نسب میخورد هیچی دیگه نداشته. خیلی مراقبت میکردن از اینکه این نژاد برتر بمونه. جهت برتریش هم چیه؟ که ما از قریشیم، بنی عبد الشمسیم، بنی غالبیم، مضری هستیم، از این عبادی. نکته دوم این بود که در دوره جاهلیت و حتی بعد از جاهلیت به جهت عدم پاکدامنی مادران اموی، اینها محل اختلاف بودن همیشه، به ویژه معاویه و عمرواس که در دوره جاهلیت هم بی آبرو بودن. اینو بابش نمیخوام باز کنم، این تو ذهنتون باشه. حالا که با اهل بیت در افتادن، نمیتونستن، خوب دقت کنید، نمیتونستن به نژاد اهل بیت بند کنن. چرا؟ چون نژاد اهل بیت نژاد خود پیغمبر بود و دیگه واضح میشد اینا اسلامو قبول ندارن. یعنی نمیتونستن به نسب امیرالمومنین بپردازن، هرچه لعن و نفرین بکنن بکنن، اما به نسب نمیتونن، چون نسبش مشترک با پیغمبره. دقت میکنین؟ اینجا را بسته بود برای امویان. چه جوری باید اینو جبران میکردن؟ چه جوری باید اون بی‌آبرویی های ناموسی رو جبران میکردن؟ خوب دقت کنین چه عرض میکنم. منم خیلی سعی میکنم با احتیاط حرف بزنم. واقع چیست یه بحثه، اینی که ما آبروی یه نفر رو یا اسمش رو سر زبون ها بندازیم یه بحث دیگریست. یه نفر ممکنه سالمه، بگن دزد، انقدر بگن که مردم او را دزد بشناسن. بحث من الان نگاه افکار عمومیه. یه نفر ممکنه خیلی دزده، ممکنه انقدر تبلیغ کنن که این خیر به ذهن برسه. بنی امیه میخواست تنها دارایی خودش رو پاسداری کنه که چیه؟ نسب. نمیتونست رقیبش رو، که حالا رقیب که نبود، اینا توهم رقابت داشتن با امیرالمومنین و اهل بیت، سر نسبم نمیتونست کاری بکنه. چرا؟ چون نسب پیغمبر بود و جامعه میفهمید اینا مسلمون نیستن. تنها رایی که میموندیم بود. برای همین چند تا جمله مبهم هم که میگم از امام زمان عذرخواهی میکنه. بنی امیه میل داشت اسم ناموس امیرالمومنین بر سر زبانها بیفته. اینی که واقع چه بود یه بحثه، اما این از قدرت رسانه‌ایشون استفاده کنن، از قدرت رسانه‌ایشون استفاده کنن این ابهت رو بشکنن. این ابهت رو بشکنه. اون ماجرای شایعه ازدواج دختر امیرالمومنین با یکی از خلفا که محل بحثه، اسمش من میذارم شایعه، از همین جهت بنده نمیخوام در محضر امام رضا بعضی از اون شایعاتو بگم. اگر بگم نه من باید زنده بمونم نه شما، که راجب دختر امیرالمومنین چه حرف ها نقل کردن. فقط آدرس میدم اگر کسی خواست بره ببینه. در این یه ادعاست، سر جاش مفصل اهل تحقیق بحث کردن، نشون دادن اشکالاتش. الان نمیخوام بگم دفع شبهه کنم، دارم از زاویه دیگه عرض میکنم انگیزه ایجاد این شایعه چیه. انگیزه ایجاد این شایعه از طرف بنی امیه این بود که اون نقطه‌ای که حسن حسینه مطلب مگوه، راز اهل بیت، سر اهل بیت و در حسن حسین الهی هم مستحکمه، این رو توی ذهن جامعه براش خلجان درست کنه. همینی که ببین آقا شما راجبه یه همچین چیزی از هان و جا به جا کنی که در ذهنها حرفهایی بیاد و بره، برای شکستن اون قبه کاف. ببین من هی دارم با احتیاط حرف میزنم که چه رخ داد، یه بحث فضای رسانه‌ای این ملعون‌ها یا حرامزاده یه بحث دیگه است. بحث من تو دومی. اگر کسی آثار ابن حجر عسقلانی رو ببینه در کیفیت خواستگاری از اون دختر که چه شایعه هایی رو منتشر کردن، که من نمیگم، اگر بگم انا باید مجلس رو تعطیل کنیم بزنیم خودمون، همینی که به خودشون اجازه دادن این تیپ جملات رو نسبت به دختر امیرالمومنین ثبت کنن. حال من میگم دروغه، ولی فرق نمی کنه. شما یه حجمه رسانه علیه یکی میکنن یا یکی دزده و ممکنه نباشه. مهمتر از مسئله مالی اینه که دیدن چیزی که در خانواده اهل بیت ویژه است. الطهر الطاهر المطهر من طهر طاهر المطهر اسلاب الشامخات و الارحام المطهرات. از حرامزاده چه توقعی دارید؟ اینو اشاره کردم، هر کس خواست بره عبارات ابن حجر عسقلانی رو ببینه، که من عرض میکنم برای این که میخواستن اسم ناموس امیرالمومنین بر سر زبونها بیفته، تو قهوه خونه نشستن قصه تعریف کنن برای هم، همین بس بود برای اینکه اون اتفاق که اینا میخواستن اون ابهت آل الله رو تو ذهنها بشکنن بیفت. این خیلی حساسه، من ازش عبور کردم. باز به شما نمونه میگم، این واقعا برای همین جمله اگر کسی بمیره واقعا کمه، نمیگم جا داره. امیرالمومنین وقتی داشت از دنیا میرفت، یکی از رفقای اهل سر خودش رو خبر کرد، فرمود بعد از من بعد از عده با این همسرم ازدواج کن، چون اگر ازدواج نکنی معاویه بالاخره قدرت دستش با این ازدواج میکنه، و اگر ازدواج کنه تو بزم شبانه شون میتونه راجبه او حرف بزنه و امیرالمومنین، بیش از اینم باز نمیکنه. امیرالمومنین لحظه شهادت با فرق شکافته نگرانه که نسبت به یکی از همسرانش باز شبیه این نقل از امام مجتبی هست برای امام حسین علیه السلام، حسین جان بعد از من با این همسرم ازدواج کن وگرنه معاویه با او ازدواج میکنه. بالاتر بگم آیه 53 سوره احزاب رو ببینید، ما لکم، شما را چه شده، چه غلطی میخوای بکنید، حق ندارید ان تؤذوا رسول الله حق ندارید رسول خدا رو اذیت کنید، جسارت کنید. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، حق ندارید با همسرانش بعد از او ازدواج کنید. این 53 آیه احزابه. کی غلط زیادی کرده که قرآن اینطور توبیخ کرده؟ یکی از اصحاب گفت من اگر پیغمبر از دنیا بره با فلان همسر اسمم برد با او ازدواج میکنه. اینقدر این سنگینه که قرآن کریم آیه 53 سوره احزاب میاد وسط میدان و توبیخ شدید میکنه. درست شو؟ جایی که من نمیتونم بحث رو باز کنم، فقط قصدم اینه که یک پرده ای از مظلومیت اهل بیت که کمتر شنیدید بگم، اما نمیخوام اون حفاظ و آسیب بزنم خدای نکرده تو ذهنتون. فقط بدونید که این مظلومیت ها هم هست. تو اسم اون شخصی که همچه غلطی کرد راجع به یه همسر پیغمبر چنین گفت و منابع عامه هم آوردن، بعدن در جمل از سران جمل شد. درست شد آقا. حالا شما نگاه کنید چند تا جواب داره. یکیش اینه چرا سید الشهدا زن و بچه خودش رو از مدینه همراه کرد. 4 جواب بنده دارم. یکیش اینه برای یزید لعین حرامزاده هیچ سخت نبود از اینکه ناموس سید الشهدا اگر در مدینه بود بخواد اقدامی غلطی یا شایعی ایجاد کنه. لذا نوشتن سید الشهدا وقتی از مدینه خارج شد تمام ایال تحت تکفلش رو برد، نگذاشت بمونن. اینا راحت تو این فضا حد که حرمت میکرد. حالا نمونه بگم از این که چرا بحث رو امروز اینو انتخاب کردی. چرا هی میگی که بین ما شیعیان هم اثر گذاشته؟ از امام زمان میخوام هم کمک کنه، چون این حرف هم گفتنش سخته، هم باید برسونم، هم نمیخوام خدای نکرده پرده دری کنم. برای اینکه بخوان امام شیعه رو بشکنن از هیچ اقدامی فروگذار نمی کردن. ببینید کم کم اون وقت برای شما روشن میشه که چرا ارباب ما لحظه آخر که برگشت فرمود ایتینی به ثوب لا یرغب فیه احد، یه لباسی بدید کسی دیگه به اون طمع نکنه. لئلا اجرد، نمیخوام منو برهنه کنن. زید ابن علی ابن الحسین رو وقتی کشتن یارانش او رو به آب انداختن. امام صادق فرمود کاش او رو تو آب دفن می‌کردید که مثلا آب از روش رد بشه، یا آهنی به پای او می‌بستید که این بدن جنازه روی آب نیاد. بدن پیدا شد. حالا نقل اختلافه که مسیر رودخونه رو عوض کردن جنازه‌شو بیرون کشیدن یا بدن زید آمد روی آب. بدن زید رو برهنه کردن و به دروازه ورودی شهر آویزان کردن. محبان امیرالمؤمنین وقتی از دروازه میخواستن عبور کنن سر بلند نمی کردن. این بیشرافتی از بنی امیه مثل آب خوردن. اونها مادرای پاکدامنی نداشتن، دنبال این بودن به دیگران هتک کنن. تو واقعه کربلا یک خط اموی زبیری هست که سعی کرده نسبت به وجود مبارک زین العابدین جسارت کنه. حالا دقت کنید چی عرض میکنم. بنده بازم عرض میکنم اینها شایعه است. توضیح هم دادم انگیزه اون نامردان از شایعه پراکنی چیه، ولی اگر کسی ندونه میشه مرحوم آقای سید جعفر شهیدی که این خبر رو باور میکنه در کتابش به عنوان قول مختار قول من مینویسه. علی ابن الحسین صلوات الله علیه اختلافه که 33 به دنیا آمده یا 38. 38 به دنیا آمده باشه، در کربلا 23 سالش بود. احتمالاً این قول راجح باشه. 38 به دنیا آمده باشه، در سال 61 تو کربلا حول و حوش 28 سالش بوده. فرزند او هم حضرت باقر صلوات الله علیه 56 یا 57 به دنیا آمده، 3 یا 4 سالش بوده. درست شد. کسی که فرزند داره و همسر داره و 20 سال بیشتره، در این که مرد است و بالغ است و دچار شبهه کسی نمیشه. اهل بیت برای دفاع از حق آقا تاوان دادن. ما یه وقتی در فاطمیه اینو مفصل عرض کردیم، از همه اهل بیت حتی امیرالمومنین دشنام بیشتر فاطمه زهرا خورده. علت چیه؟ علت اینه که وقتی خواسته از امیرالمومنین دفاع کنه، رفته فرموده این فدک رو شما غصب کردید ظلمن و عدوانن. کسی به امام مسلمین الان همین الان یه طلبه ای که یه امام جماعت یه مسجده بگن دزده، مردم پشت سرش نماز نمیخونه. حالا شما بری به یه نفر که حاکمیت دستشه بگی غاصبی ظلمن و عدوانن، آبروی او رو میبری. خب او یا باید حق مدار باشه که بگه آقا ما نمیخواستیم و تقدیم به شما و رفتیم، رفت اتهام کنه از خودش، یا نه، یا میاد چیکار میکنه؟ مقابله به مثل میکنه، کما که با حضرت زهرا این کارو کردن. گفتن که او اصرار میکرد بیت المال رو بگیره، از جایگاهش نعوذ بالله سوء استفاده کنه، حاکمم بدبخت نمیتونست این کارو بکنه. این فحش رو در برابر اون اتهام دادن. وقتی زین العابدین صلوات الله علیه در شام خطبه خوند، فقهای ظاهرن مسلمان خفه شده بودن، دید به هم ریخ اوضاع یزید. گفت مؤذن اذان بگو. وقتی گفت اشهد ان لا اله الا الله، فرمود با تمام وجودم، گوشتم، پوستم، ضمیرم، فطرتم، جانم، با همه وجودم به وحدانیت خدا شهادت میدم. بعد که گفت اشهد ان محمدا رسول الله، گفت این که به او شهادت داد به نبوتش پدر توه یا پدر منه؟ اگر بگی پدر توه که همه میدونن دروغ میگی، اگر بابا داشته باشی ابو سفیان، اگر پدر منه، اگر اون محمد پدر منه، اینا ناموس او هستن که در بین من. مجلسو به هم زد حضرت. فقها نشسته بودن خفه. سفیر کشور خارجی گفت چی؟ نفهمیدم من چی شد، چی داره میگه این نصیر؟ پسر پیغمبرتونه و اینا هم دخترای پیغمبرتونن. مجلس به هم خورد، آبرو اینا رفت. شما توقع نداشته باشید حرامزاده ای مثل یزید و امویان در برابر این آبرو ریزی ساکت بنشینه. چه کردن؟ تاریخ نگاری دست این. الان من نمیخوام شما گریه کنید، میخوام این مظلومیت رو، با اینکه خیلی برام سخت بیانش، یه جوری که نعوذ بالله نسبت به محضر حضرت سجاد روی اله الفدا جسالت نشه، از مظلومیتش بگم. ببینید چه کردن و چقدر باید احتیاط کرد در مطالعه این کتب. ریشه شناسی میخواد، جریان شناسی میخواد. همجوری کتاب برداره که بخونه فکر کرده داره محقق میشه. چهار دست و پا میفته تو دامن اباطیل بنی امیه، خبرم نداره. اینا وقتی آبروشون از خطبه زین العابدین رفت، شروع کردن به واکنش. خبری رو منتشر کردن مبنی بر این که شک داشتن در کربلا، چون چرا همه مردان کشته شدن جز چند برده؟ چون برده ها اگر می جنگیدن مثل واضح و اسلم و جون، خب هیچی شهید می شد. اگر نمی جنگیدن مثل عقبت ابن سمعان که غلام حضرت رباب بود، برده رو نمی کشتن بعد از جنگ. چرا؟ چون برده جزء غنیمت ها بود، می خریدن، می فروختن، تقسیم می شد، قیمت می زاشتن روش. درست شو؟ مثل طلا جواهر، آتیش که نمی زدن دیگه اونا رو استفاده می کردن، تقسیم می کردن. برده های جنگی رو دیگه نمی کشتن، چون اینا خودشون مایم. اما اگر اسیر مردی باقی بود ممکن بود بخوان برده بگیرن یا بکشن. مردی باقی نمون جز علی ابن الحسین. برای اینکه اینها بخوان این شایعه رو درست کنن، گفتن چرا علی ابن الحسین کشته نشد؟ خب پاسخ این چیه؟ پاسخ این اینه که اگر کسی واقعه کربلا رو بدونه، میدونه که زینب کبرا خیلی کتک خورد تا زین العابدین سالم بمونه. خب اینی که نمیتونه بنی امیه بگه، این قهرمانی زینب کبراست، اینو نمیتونه بگه. چی باید بگه؟ گفتن که در بلوغ او شک کردن، یعنی مثلا 12 سالشه یا 22 سالشه. بعد به نحوی سعی کردن بفهمند که او بالغ است یا نیست. چرا این رو گفتن؟ بیش از اینم نمیتونم باز کنم. برای اینکه این شایعه چرا باید منتشر بشه؟ برای اینکه حد که حرمت علی ابن الحسینی بشه که یک تنه در مجلس یزید لعین فرمود اذن لی حتی اسعد علی هذه الاعواد، بذار من روی این تخت پاره برم حرف بزنم، اسمشو نگذاش منبر، و اون کارو کرد. برای اینکه او رو بخوان خرد کنن نستجیر بالله، همونطور که نسبت به عمرو عاص و بسر و امثال اینا گفتن شما آبروتون رفت جلوی علی، خواستن جسارت کنن به محضر علی ابن الحسین، شروع کردن به شایع پراکنی که سن او کم بود. بعدن که تفحص کردن متوجه شدن بالغ نبوده. چرا من میگم فرهنگ مستمر؟ این همه امروز حرف زدم برای این که محقق ما مرحوم سید جعفر شهیدی فکر کرده فقط تعدد سند باعث استناد و صحته. آقا شما باید جریان رو بشناسی. 1000 نفر با هم تبانی کنن این ملک رو میخوان بفروشن، مثلا 5 میلیارد میارزه، شما میایش یه شهر دیگه این ملک رو بخری، فرض کن 1000 تا آدم رو پول بدن که بیاد بگه اینجا 10 میلیارد میارزه یا 100 میلیون. این که تعدد نیست، چون کارشناس نیستن، تبانی کردن. یه وقت میرید 10 تا کارشناس خبره از جای مختلف میاریم که آقا ملک و قیمت گذاری کن، یا آقا 10 تا متخصص گفتن. یه وقتی 10 تا نه 100 تا، ولی همه از یک بنگاه معاملاتی هن. پول گرفتن بیان شهادت دروغ بدن، کارشناسی علکی کنن. اینجا که دیگه کسرت مسئله نیست، اینجا جریان رو بشناسی. کی به نفعش بود این گزارش بره؟ کی به نفعش بود نره؟ برای چی اینو نقل کردن؟ انگیزه شون چی بود؟ اصلا سختی کار تحقیق تاریخ همینجاست که پیر میشه آدم. همین نقلا رو برد و بخون، همه چی توش هست. نعوذ بالله، خاک بر دهنم، ابن کثیر نوشته امیرالمومنین شراب خورده نستجیر بالله. یعنی یه کسی کورمال کورمال بره یه کتاب واکنه بخونه، هر بهتانی به اهل بیت زدن. خب شما چه توقعی از حرامزاده داری؟ چه توقعی از دشمن داری؟ قاسم سلیمانی رحمت الله علیه من نکشتن، بعد چه حرفایی زدن؟ خاک بر فرق من و تمثیل من. کاری نداره که، دشمن دشمنیشو باید بکنه، دشمن که نباید بیاد دفاع کنه از اهل بیت. لذا بنده هیچ وقت این روایتی که معاویه لعین در مورد علی اکبر سلام الله علیه فرموده که احق الناس بالخلاف علی اکبر است رو من نمیگم رو منبر. چرا؟ چون این فضیلت بنی امیه است. احق الناس بالخلافت علی ابن الحسین زین العابدین بود، نه علی اکبر روحی لالفدا. بعد استدلال معاویه رو ببینید، هم پدرش علی ابن ابی طالبه، هم مادرش نسبش به ابو سفیان برده. ابو سفیان خره کیست که بخواد بشه حق الناس بالخلافه؟ ما میگیم آه معاویه فضیلت گفته. آقا دستگاه تبلیغاتی بنی امیه به نفع آل علی چیزی نمیگه، دستش در نمیره، گول نخورید به این راحتی. خدا رحمت کنه مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه، میگم اگر دیدید غیرش یه کتاب فضائل نوشتن بیشتر دقت کنید، چون به اسم فضیلت دروغ میخوان بگن. نمیگم استثناء نداره ها، ولی غالب همینه. الان در عربستان یه جریانی باب شده، یه عده از عزیزان خوشباور ساده‌لوح هم در جمهوری اسلامی هستن که اینا رو منتشر میکنن. طرف تو عربستان روزه رو سید الشهدا میخونه، اینا تو صفحشون میذارن که نگاه کنید اینا چقدر محب سید الشهدا. بله آقا، سنی محب سید الشهدا داریم، کم هم نیست، خدا ایشالله همه ای ما با اونها رو هدایت کن. اما هر کس روزه خوند ببین چی میگه، روزه میخونه زار میزنه بر چی؟ بر دو نکته. کوفیان که شیعه بودن حسین ابن علی را گول زدن، آوردنش عراق و در کربلا خودشون کشتنش. اولا قاتلین خودشون بودن، امامشون هم فریب خورده است. کجای عالم برای معامله صفحی فریب خورده مردم بزرگ داشت میگیرن؟ شما خونتون یه میلیارد بیارزه 100 میلیون بفروشی، رود نمیشه به رفیقت بگی چه کلایی سرم رفته. این که هر سال بزرگ داشت نمیگیرن براش، هم امام حسین رو میخواد بزنه که فریب خورد، هم بگه خودش یعیان دعوت کردن کشتن، روزه نمیخونه برای امام حسین، که این داره دشنه به شکم امام حسین میزنه. بعد این میگه اهل سنت محب به امام حسین. بنده عرض میکنم سنی محب داریم، مقتل نویس داریم، گریه کن داریم، خدا همه ما و اونها رو هم هدایت کنه. هدایت هم میدونید که مراتبیه، خدا ما رو جوری هدایت کنه که در بهشت جز در خانه امیرالمومنین مهمان جای دیگه نباشه. اما گول نباید خوردم اینجوری. به به روزه داره میخونه. خب تو روزه چی داره میگه؟ این تو روزهش داره نیزه به امام حسین میزنه. مرحوم آقای شهیدی تو کتاب علی ابن الحسینش اسناد آورده، میگه اس درسته که سند تاریخ میگه امام سجاد 33 یا 38 به دنیا اومد، 23 تا 28 سالش بود، ولی اسناد بیشتر تاریخی طبری و بلازوری و کی و کی و کی این واقعه تفحص رو نوشتن. دقت میکنی؟ و اینو ترجیح داده. پدر جان در سن امام باقر علیه السلام حد اکثر 1 سال اختلافه، یا 56 یا 57. اگر بنابراین بود که شما ادعا میکنی امام سجاد 23 سالش بوده، باید بپذیری که امام باقر رو در 9 سالگی به دنیا آورده. خب پس بالغم بود دیگه، توجه نکرده. چرا؟ چون فکر کرده کثرت نقل بلازوری و طبری و کیوکی ارزشه. این که عرض میکنم یه فرهنگ، فکر نکنین میگم فرهنگ سازی کردم که بله منظورتون قصب خلافته. نه آقا، همه فرهنگ ما رو جابجا کردن. مثلا امام سجاد چه ربطی داره به اونجا؟ قدرت دست اینا افتاد، همه چیز رو جابجا کردن. بس هم باشه. اگه اجازه بدید بعد منبر میشینم، بعد روزه بیاد در خدمت شما هستم که ساعت سهم همه از بین نره. من بعد روزه میشینم هم اینجا. امروز متوسلیم به علی ابن الحسین زین العابدین روحی له الفدا، آقایی که نوشتن عادت نداشت تنها غذا بخوره، میگشتن گاهی کسی رو پیدا کنن، چون ایشون وقت معمولا وقت غذای عرفی غذا نمیخورد، دم غروب غذا میخورد، یا افطار میکرد یا دم غروب غذا میخورد. نوشتن میگشتن یکی رو اگر گرسنه نیست پیدا کنن با حضرت هم غذا بشه. اهل بیت تنها خور نبودن. این نسب بنی امیه دیدید چجور به جن و نژاد دروغینشون افتخار میکردن. آقای ما علی ابن حسین برده زیاد میخرید، هیچ برده ایرم تقریبا 1 سال نگر نمیداشت، به اولین اید آزاد میکرد اینا رو. اینا یه چند ماهی میومدن تربیت میشدن، یه مبلغی هم میداد که زندگی اینها دیگه اداره بشه، به کسی نیاز نداشته باشن، یه کاسبی چیزی را بندازن و اینا رو آزاد میکرد. سند آزادی که میخواست بنویسه مینوشت این سند آزادی دو چیز مینوشت، یا مینوشت این سند آزادی برادرم فلانیست. اهل بیت اینطوری اهل کرمن، برده خودش رو میخواست آزاد کنیمش، این سند آزادی برادرم فلانیست. یزید تو واقعی هره خواستن بیعت بگیرن، به همه اصحاب پیغمبر داغ زدن، همون داغی که به گوسفندا میزدن به پیشانی انسانها میزدن که شما عبد یزیدید، آدمایی که حر بودن، آزاده بودن. آقای ما، آقای عالم علی ابن الحسین وقتی میخواست برده آزاد کنه میگه این سند آزادی برادرم فلانیست، یا از تعبیر غلام استفاده میکرد. غلام در ادبیات فارسی شاید معنی برده بده، در ادبیات عربی یعنی جوان، خیلی تحبیبی هم هست. دیدی حضرت سید الشهدا برای علی اکبر عرض کرد اللهم قد برز الیهم غلام، جوانی داره میره میدان که اشبه الناس خلقن و خلقنه. حضرت مینوشت این سند آزادی جوانم فلانیست، این سند آزادی پسرم فلانیست، اینطور اهل کرمن. لذا اینو زیاد شنیدید، ولی من دلم میخواد دو بیتشم شده بگم، اب نداره تکراری باشه. یا امام رضا از جدت میخوام بگم، هشام ابن عبدالملک ولی عهد بود، خواست بیاد توی مسجد الحرام در ایام حج، هر کاری کردن نیروهای امنیتی نتونستن صفهای طواف کنندگان رو بدرن که او بره به حجر دست بزنه استلام کنه. یه تخت زدن کنار مسجد الحرام، نشست با عصبانیت زایه شد. یادن یه جوان لاغرندامی، حضرت خیلی لاغر و نحیف بود، لاغرندامی سپید پوش احرام پوشیده، همینجور که حرکت کرد صفها باز شد تا دست مبارکشو به حجر زد. در واقع حجر دست امام را استلام کرد. دور و بریا که شامی بودن نمیشناختن، به ولیعهد گفتن کیه این که اینقدر ابهت داره که صفها رو شکست، نیروهای امنیتی تو نتونستن. او دید اگه بخواد بگه کیه شکسته براش، گفت نمیشناسم. تا گفت نمیشناسم فرزدق از جا جست، نتونست تحمل کنه، گفت نمیشناسیش، هذا الذی تعرف البطها و بطعته، این همون کسی است که سرزمین حجاز رو میشناسه، والبيت يعرفه والحل والحرم، ریگای زمین به او سلام میکنه، هاذا ابن خیر عباد الله كلهم، نمیشناسی، هاذا ابن فاطمه ان كنت جاهلها، تو نشناس ولی او پسر فاطمه زهراست. بعدم یه جمله گفت، ما توسل کردیم به علی ابن الحسین، ان شاء الله امروز نتیجه توسلتونم ببینید. گو ما قال لا قدت الا فی تشهدهی، جز تشهدش که اشهد ان لا اله الا الله میگه، این آقا به کسی نه نگفته. حالا از زبون این آقا میخوام روزه بخونم. بعد از اون مهاجهی که در دربار یزید لعین کرد، یزید گفت حتما تو رو میکشم، اگر حاجتی داری از من بخواه. اولیش این بود، سید الساجدین یه حسرتی تا آخر عمر داشت برای اینکه تنها کسی بود از اهل حرم که با سید الشهدا ودا نکرد. فرمود اگر من میخواستم با بابام ودا کنم روحیه بقیه خراب میشد، لذا نتونستم با بابامو در آغوش بفشارم، با هم حرف بزنیم. ملاحظه عممو کردم، اولین خواستت چیه؟ فرمود سه تا خواسته دارم، اولیش اینه که اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین، ادب رو ببینید، اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لا تزود من، اول سر بابامو به هم بده، اینقدر جلوی چشمم بی ادبی کردی، میخوام این سر رو به بغل بگیرم. دوم فرمود اینها وقتی داشتن می اومدن با رجاله ها با شمر تا شام اومدن، یه چشم پاک و مسئول کن اینها رو برگردونه. سومیش چیه؟ آقا چه کرمی کردن، اهل بیت اجازه دادن ما به مادرشون پناه ببریم. فرمود آنچه از ما غارت کردید پس بدید. گفت اونایی که غارت شده در عراق غارت شده، اینجا شامه، چقدر پولش بوده؟ همه رو پولش رو میدن، فهم پولش به درد ما نمیخوره. گفت مگه شما چی داشتید در اموال غارت شده؟
فمول ان فیها مغزل فاطمه و مغنعتها، چادر مادرمون